مهیا بکنیم که هیچ سازمان پشت سازمان در مملکت ایجاد نکنیم. نکته دیگه که در هست اینه که چشماندازی ما برنامه نوشتیم و چشماندازی نوشتیم. آیا اون برنامه‌ها و چشماندازها برای کشور ما مفید فایده بوده؟ نبوده حتما. اگر بوده که شهر کشور ما به اینجا نمی‌رسید. اگر مفید فایده نبوده کی برگشتیم نگاه کنیم به این ببینیم که برنامه 5 سالمون رو به چشماندازمون رو اصلاح بکنیم؟ به نظر من اینا نیاز به اصلاح اساسی داره که ببینیم امروز جامعه ما ضرورت هایی که تو حوزه اقتصاد میتونه اثرگذار باشه چیه. هنوز باید بریم سمت این که صد بسازیم، هنوز باید بریم سمت این که مثلا بحث های دیگه دنبال پل بسازیم، جاده بسازیم، راه روستایی آسفالت کنیم، یا نه کار دیگه باید بکنیم امروز تو جامعه برای اینکه موضوع اشتغال
اولویت‌هامون رو باید مشخص بشه.
نیازهای اساسی جامعه ما چیه؟ ببینید من همیشه مثال میزنم تو جلسات مختلف، میگم آقا غذا و لباس دو تا عنصریه که همه موجودات عالم ازش استفاده میکنن. وقتی میگم موجودات یعنی مرده و زنده. شما تن عروسک هم لباس میپوشی، تن حیوان هم لباس میپوشن امروز. خب غذا هم که همه موجودات زنده و مرده از غذا استفاده میکنن. ما در ارتباط با غذا و لباسی که ضرورت اساسی جامعه است، خود نساجی ها تو کشور ما تعطیل شدن. چرا تعطیل شدن؟ سیاست های غلط اقتصادی ما بود، سیاست غلط بودجه ما بود که این اتفاق
در کشور ما. گوشیه رو خاموش بکنید های دکتر. آی دکتر منظور شما در خدمتتون هستیم. آیه دکتر این من نمیدونم حالا می‌خوایم جوابشو بدیم یا خاموش بکنیم. ممنون. ما در خدمت شما هستیم. آشنا شدیم با یه سری موانع، تو این وسط یه سری راهکارها هم مطرح شد. یه زنجیره رو هم ما شاهد هستیم آیه دکتر منظور، که اگر ما قرار بودجه رو در واقع اصلاحات ساختاری رو در بودجه ببینیم، باید اقتصاد ما اصلاح بشه، باید نگرش و نگاه دولت مردان و مجلسی های ما به بودجه اصلاح بشه، و یه مجموعه ای هست که حالا ما امروز میخوایم در مورد خود ساختار بودجه و اصلاحات اون صحبت بکنیم. اولا در مورد موانع اگر نکاتی هست شنونده ایم، بعد بریم بپردازیم به راهکارها و اینکه چه باید بکنیم.
خب تشکر میکنم. من نکات خیلی خوبی رو یاد گرفتم اساتید اشاره فرمودن. در ارتباط با اهمیت و تاثیرگذاری بودجه در اداره امور اقتصاد کشور و اینکه ما تنظیم بودجه و اجرای بودجهمون باید به صورت کارآمدی انجام بگیرد، من به یه جمله میخوام از جوزف شومپیتر اشاره بکنم، از بزرگترین اقتصاددانها، که او میگه عملا هیچ سندی بهتر از بودجه نمیتونه سطح تمدن یک ملت رو نمایش بده. ما وقتی که به ساختار بودجه نگاه میکنیم، به مفاد بودجه نگاه میکنیم، قاعدتا ملاحظه میکنیم که وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حتی فرهنگی کشور چگونه هست. وقتی که نسبت بین اجزا رو و نسبت بین اعداد رو نگاه میکنیم، این نشون میده که ما تو چه در واقع فضایی قرار میگیریم. بر این اساس هر چقدر که ما در ارتباط با تدوین بودجه و اجرای بودجه کارآمدتر عمل بکنیم، انتظار داریم که بقیه اقتصاد هم بتونه پاسخ بهتری رو به نیازهای جامعه بده. در همین ارتباط ساختار بودجه‌ای ما خب یک ساختار نسبتاً قدیمی هست و تو خیلی از جاها نیاز به بازنگری مجدد داره. تکلیف در واقع فکر میکنم هیئت رئیسه مجلس در سال 79 بود که به مرکز پژوهش‌های مجلس تکلیف کردند که در ارتباط با بودجه ریزی در کشور یک طرح مطالعاتی جامعی رو انجام بدن، آسیب شناسی بکنن، بررسی تطبیقی و مستندسازی تجربیات سایر کشورها رو انجام بدن و یک الگوی بودجه ریزی مناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو طراحی بکنن و نهایتا این منجر بشود به پیشنویس یک قانون بودجه ریزی مدرن و جدید. همین مسئله رو شما میبینید که در حتی خود قانون اساسی هم به نوعی تصریح شده بود و تکلیف شده بود که میبایست یک قانونی در ارتباط با بودجه ریزی، ماده 52 قانون اساسی تاکید میکند روی قانون بودجه ریزی عمومی که این باید تدوین میشد. خب این هم از مواردی است که ما متاسفانه میبینیم مسئله مورد غفلت قرار گرفته. یعنی ما در جریان مسئله بودجه عمدتاً درگیر یک روزمرگی شدیم که یک فرایند تکراری رو هر سال داریم تجربه میکنیم بدون اینکه برگردیم و ببینیم که آیا این ساختاری رو که ما داریم دنبال میکنیم، نحوه تنظیم بودجه در سازمان برنامه، نحوه پیشنهاد بودجه توسط دستگاه‌ها، نحوه رسیدگی بودجه در مجلس و نهایتاً نحوه اجرا و نظارت بودجه، آیا این رو ما در چه جاهایی با آسیب‌ها مواجه هستیم و این آسیب‌ها رو چگونه باید برطرف کنیم؟ این مسئله باعث شد که خب مقام معظم رهبری اخیراً ورود بکنن در بودجه سال 98. علت همینه که ببینید وقتی که ما یک بیماری داریم، این بیماری ممکنه خودشو خیلی نشون نده تا وقتی که یک سری اسباب مؤدی فراهم میشه و این بیماری خودشو کاملا نشون میده. ما در سال 97 دیدیم که وضعیت در واقع بودجه و منابع مصارف دولت آنگونه شکننده است که وقتی که یک اختلال بیرونی از طریق تحریم‌ها به ویژه در ارتباط با درآمدهای نفتی اتفاق می‌افته و این میتونه در واقع ساختار دولت رو چگونه به هم بزنه و چقدر میتونه وضعیت در واقع اقتصاد رو مختل بکنه. خب شما این اتفاق رو میبینید در تغییرات قیمت ها امسال کاملا خودشو نشون میده، در سیاست گذاری های دولت در تأمین کالاهای اساسی ما میبینیم که کاملا داره این مسئله خودشو نشون میده. این حاکی از این هست که ما در ساختار بودجه‌ای و اداره اقتصادی کشورمون یک نقاط کوری رو و نادیده‌ای رو داریم که اینها در یک شرایطی که این اختلالات وارد میشه کاملا خودش رو نشون میده. خب حالا ما الان این رو داریم میبینیم، به نظر میرسه که سال آینده هم شرایط ما سخت‌تر از سال جاری خواهد شد، چون تحریم‌ها احتمالاً تشدید میشه، فروش نفت برای ما دشوارتر میشه، انتقال درآمدهای نفتی به کشور دشوارتر میشه، بنابراین اقتصاد ما میتونه بیشتر آسیب ببینه. خب آیا ما واقعا چه تدبیری کردیم که اقتصاد رو از وابستگی به نفت، به ویژه بودجه رو، خب نفت یک عامل بسیار پرنوسانی هست که این نوسانات حتی اگر مداخلات خارجی هم نباشه و تحریم هم نباشه قیمت‌های نفت به شدت نوسان میکنه. آیا ما میتونیم زندگی اقتصادی دولت رو و مردم رو گره بزنیم به یک متغیری که کاملا نوسانی هست و آیا میشه اقتصادی کشور رو در این گونه با نوسان اداره کرد؟ حالا بگذاریم از این که این آسیب رو دشمنان هم به خوبی تشخیص میدن و میدونن که کجا رو باید حالا روش فشار بیارن که شکنندگی ما رو بیشتر بکنه. از این جهت من عرضم این هست، چرا ما در طی این سالها به طرف اصلاح ساختار بودجه نرفتیم؟ من فکر میکنم این برمیگرده به نقش عامل نفت. یعنی عامل نفت همیشه یک درآمد مطمئنی رو برای ما فراهم کرده که بتونیم تصویر دولت رو و تصویر اقتصاد رو باش فتوشاپ بکنیم، روتوش بکنیم و نشون بدیم که اقتصاد داره خوب کار میکنه. حالا وقتی که شما نفت رو از اقتصاد جدا میکنید، یک لحظه اختلال به وجود میاد، میبینیم این چهره روتوش شده و هم میریزه. این اقتصاد آنی نیست که ما تصور میکردیم. از این جهت خب ما اگر برگردیم به این تکلیفی که از قانون اساسی باقی مونده، اگر برگردیم به این تصمیمی که خود مجلس محترم در سال 79 گرفته و الان نزدیک به 20 سال داره از این تصمیم میگذره و هنوز چنین قانونی پیشنویس نشده، به مجلس نرفته، تصویب نشده، ما هنوز داریم با همان قانون مواصفات عمومی در واقع مصوب حدود 30 سال پیش عمل میکنیم، هنوز داریم با قانون برنامه بودجه مصوب 45 سال پیش داریم عمل میکنیم و به هر صورت فضای کشور تغییر کرده، قانون اساسی کشور تغییر کرده و لازمش این است که حتما ما در ارتباط با فرایند تهیه، تنظیم، تدوین، نظارت بر بودجه بتونیم یک اصلاحات جدی رو انجام بدیم. این ضرورت در واقع موضوع رو من خدمتتون عرض کردم. اما خب این ناکارایی ها خودش رو در جاهای مختلفی نشون میده. ما در ساختار بودجه‌مون متاسفانه همواره درگیر یک کسری بودجه پنهان هستیم و این ناشی از اینه که معمولاً دستگاه برنامه‌ریزی ما درآمدهای دولت رو بیش از حد برآورد میکنه و ما میدونیم که این درآمد توخالیه، یعنی ما میدانیم که این حجم از درآمد تحقق پیدا نمیکنه در بخش مالیاتی، در بخش فروش نفت، اما چون میخوایم اون طرف هزینه
پایدار هم نیست
و پایدار هم نیست، چون ما میخوایم اون طرف هزینه هایی رو تعریف بکنیم مجبور میشیم که درآمدها رو کاذب تعریف کنیم. یعنی در یکی از مشکلات جدی بودجه ما متاسفانه کسری بودجه پنهانی است که این کسری بودجه پنهان رو یا با درآمدهای نفت پر میکنیم یا با در واقع اسناد خزانه، اوراق مالی، اوراق تسویه و اوراق بدهی به طور کلی. اگر بخوایم دقیق نگاه بکنیم شاید بالغ بر 50% بودجه ما تو خالیه. خب این تو خالی بودن بودجه این عدم شفافیت. این عدم شفافیت یعنی این که ما وقتی که وارد اجرای بودجه میشیم اختیارات تصمیم گیری در مورد معیشت دولت و کشور میفته دست در واقع یک نفر یا یک گروهی از افراد که بودجه رو میخوان تخصیص بکنن و این تخصیص رو صلاح دیدی انجام میدن. بنابراین در همه
چون از ابتدا هم شفافیت وجود نداشت، چون یکی از سوالات من همین بود. ما حجم بودجمون کلن آره قبلا خیلی شفاف نبود. ما نمیدونستیم مثلا حالا درآمدها رو که شما میگید کاذبه، ولی خب تو بخش هزینه ها هم واقعا بر اساس عمل کرد ها در واقع این هزینه ها تعیین نمیشد. و یکی از مشکلات اساسی که حالا میگن امسال بر بحث شفافیت خیلی تاکید شده روی
ببین من
امیدواریم که این اتفاق
من اعتقادم این است که همچنان ما در ساختار بودجه سال 98 هم همین عدم شفافیت رو داریم. درآمد هم شرکت های دولتی هم بودجه عمومی دولت. ببینید بودجه عمومی دولت بخش عمده ای از بودجه الان متکی است به درآمد نفتی که با فرض صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده. خب این قطعا ما صادراتمون در سال آینده به بیشتر از 700 تا 800 هزار بشکه نخواهد رسید تحت هیچ شرایطی. پس بنابراین بخش عمده ای از بودجه ما معلومه که تو خالی است. وقتی که اینطور شد شما به هزینه که میرسید اینجا تشخیص مقام تخصیص هست که در واقع میاد میگه من به کی چقدر بدم. این عدم شفافیت ها کارایی ها رو پایین میاره، پاسخگویی رو پایین میاره، دستگاهی که ما نمیتونیم متناسب با بودجه بهش تخصیص بدیم نمیتونه وظایفش رو انجام بده. و نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم خود در واقع ساختار هزینه هاست. ما هزینه هامون هم به درستی برآورد نمیشه. یعنی ساختار هزینه ما بر اساس در واقع عمل بودجه مبتنی بر عمل کرد باید طراحی بشه. الان ما داریم عمدتا بودجه ها رو بر اساس ساختار وظیفه دستگاه ها طراحی میکنیم. لذا چون ما بودجه رو متناسب با عمل کرد تدوین نمیکنیم بعد امکان حساب کشی هم فراهم نمیشه. یعنی ما کار نظارتمون رو هم اگر نگاه بکنیم دیوان محاسبات چیکار میکنه؟ صرفاً داره تطبیق میکنه هزینه کرد ما رو با اینکه آیا قانون محاسبات عمومی رعایت شده است یا خیر. اگر دستگاهی قانون محاسبات عمومی رو رعایت بکند آیا معنیش این است که این دستگاه نقش خودش رو وظایف خودش رو انجام داده یا نه؟ یعنی ما آیا میتونیم حساب کشی عملیاتی بکنیم از مدیران؟ من فکر میکنم اگر یه وقتی بنا باشد که حساب کشی عملیاتی از مدیران اتفاق بیفته شاید هیچ کسی جرئت نکنه که مسئولیت وزارتخونه یا مسئولیت یک سازمان دولتی رو بپذیره. لذا اینها همه موارد عدم شفافیت و همه جاهایی است که اون اصلاحات ساختار بودجه‌ای باید توش اتفاق بیفته، هم در مرحله تهیه و تدوین، هم در مرحله اجرا، هم در مرحله نظارت. یعنی ما در مرحله اجرا مکانیزم تخصیص که درست کردیم و اختیارات تخصیص بودجه دولت رو دادیم دست یه تعداد افراد در یه سازمانی که اینها تشخیص میدن به هر دستگاهی چقدر بدن و رئیس دستگاه باید بره پشت در رئیس سازمان بشینه که عرض حضورتون که بودجه رو که بهش تخصیص دادیم با التماس بگیره. خب در چنین شرایطی این یعنی عدم شفافیت. بنابراین مکانیزم تخصیص باید
خب بریم سراغ راهکارها اگر موافق باشید آقای دکتر منظور. آقای دکتر میر محمدی راهکارها رو در ابتدا اگر ممکنه، چون من فکر کنم موانع رو شنیدیم در خلالش راهکارهایی هم عنوان شد، خب ولی بریم سراغ این که هم تیتروار بگید اون مطالبی که گفته شده، همین که اگر موارد جدیدی به عنوان راهکار به ذهنتون میرسه اون رو باهاش بیشتر راجع بهش گفته بود.
من فکر کنم اولی راهکار در این خصوص اینه که گفتمان مشترک و درک مشترک نسبت به حل موضوع بین مسئولین اتفاق نظر و اجماع به وجود بیاد. ببینید این یعنی این که اگر مجلس میگوید دولت هم همون رو بگوید، یا اگر دولت پیشنهاد میداد مجلس هم همون رو بگه. اگر این درک مشترک و فهم مشترک و درک متقابل ایجاد بشه دومین موضوع اراده برای اجرایی کردن تصمیم گیریه. یعنی اولین موضوع اینه که ما حرفمون یکی کنیم که آقا ما میگیم اولین کاری بودجه مشکل داره، خیلی خوب، ما رفع مشکلش چیه؟ اینکه شفاف سازی کنیم، اینکه پیشخور نکنیم. الان من نگاه میکنم تفسیر 5 قانون بودجه امسال، نگاه کنید ردیف 45,000 میلیارد، 50,000 میلیارد، 100,000 میلیارد، 120,000 میلیارد به پیمانکارا، نمیدونم طرحهای عمرانی، نمیدونم شهرداری ها. خب اینا همه بارگذاری اوکی، اوراق مشترک سال گذشته پیش فروش شده، تصفیهات اسناد خزانه و به اصطلاح اوراق بهادارهایی که منتشر شده، همه سررسید شده. از کجا میخوان بدین؟ از کدوم منبع میخواید؟ الان دارید اینا رو منتشر میکنید، سال آینده نه سال آینده درست سررسید میشه. واقعا نحوه اداره کشور به این گونه واقعا این اوغلایی است اینجور؟ یعنی ما باید امروز ببینیم منابعمون چه مقداره، بر اساس منابعمون از میگم نیازهامون بسیار زیاده، قرار نیست که با این منابع محدود همه نیازهامون رو برطرف کنیم. اون چیزی که ما در برنامه هم حتی ما پیش بینی کردیم و در معاونت قوانین به اصطلاح به آقایون در مجلس پیشنهاد کردیم که شما همه موارد رو دیدید، همه آرمان‌هایی که در قانون اساسی دیده شده، همه اهدافی که در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده، همه میخواید در قانون برنامه 5 ساله. این نمیشود. شما باید یک اولویت یا دو اولویت رو در نظر بگیرید، منابع عمدتاً به سوی رفعی به حال ضرورت ها باشه. اگر مازادی هم موند برای بخشای شما، یه بخشای حاکمیتی داری که حاکمیت ماموریت اصلی حاکمیت بحث تامین معیشت، پرداخت حقوق دستمزد، اینه بخشی، یه بخشی دیگه بخشای عمرانیه. این بخشای عمرانی حتما
همین بخش اولی که عزت علی دارید میگید خیلی بزرگه در بودجه.
من همه ببینید
ما هزینه های جاریمون اونقدر بزرگ هست که اگر بتونیم، من فکر
حالا من قسمت دومش
رو میکنم، اون رو بتونیم تعمیم بکنیم، من فکر میکنم هنر کرد.
من قسمت دومش
حالا بحث این که بخوام بله. بریم سراغ هزینه های عمرانی و توسعه‌ای، اون اولویت اصلا
باید اگر باشه. ما در مجلس جلسه غیر علنی نمیذاریم، آقای رئیس جمهور میاد توضیح میده، آقای رئیس سازمان برنامه میاد توضیح میده، آقای رئیس مجلس توضیح میده، همه وزرا و همه 290 نماینده مجلس باید توی این مفهوم با هم مشترک باشن. یعنی اینجور نباشه که رئیس اونا بیاد یه کاری میگه ما تکلیفمون بود و مجلس بگیم، مجلس هم میگه ما تکلیفم بود که من مصوب کنم. خیلی خب بعد مردم میگه چی میشن؟ اون که تکلیفش خودش انجام میده، اینم تکلیف خودش انجام میده، کار زمین میمونه. لذا من عرضم اینه به منهی سول مرگو، فرصتم کمه. اولا مفهوم مشترک، گفتمان مشترک، دوم اراده برای اجرای کردن اون، و سوم کم کردن هزینه. یک قلم من عرض میکنم، وزارت نفت از لحاظ تعداد نیرو، ما با کشوری مثل نروژ که تولید کننده نفت هست و ما هم تولید کننده نفت هستیم، وزارت نفت ما بالای 200,000 پرسنل داره و وزارت مجموعه دستگاه نفتی نروژ کمتر از 5% اون 200,000 نفر به اصطلاح پرسنل داره. میزان نفتمون، میزان تولیدمون، میزان استخراجمون، من میخوام بگم خب این یه قلم وزارت نفت، خب این هزینه عمومی است، اونم چه با چه حقوقایی، اونم با چه، خب اینا پول چه جوری هزینه میشه از طریق شرکت‌های دولتی؟ شرکت‌های دولتی الان فهرستش کلی میاد مجلس، دکتر اشاره کردن روی موضوع، میاد کلی میاد. ما 500 تا شرکت دولتی داریم، اینا پرداخت دارن، هزینه های رفاهی دارن. اگر ما تو این گفتمان مشترک اراده به وجود بیاید که هزینه هامون رو کم کنیم، پرسنلمون رو کم کنیم، کارایی دستگاه رو ببریم بالا، اگر نیاز قانون اساسی اشاره کردن اگه درست نیست ما ساختارها رو اصلاح کنیم، نیاز موجود. بعضی موارد قانون اساسی رو اصلاح کنیم با. یعنی با اصلاح قانون اساسی نمیتونیم ساختارهای اداری کشور رو اصلاح کنیم، که اینم در این مقطعی باید حتما به اصطلاح این اتفاق بیفته. لذا این اراده، این مفهوم مشترک، گفتمان مشترک و اراده اجرای گفتمان مشترک بین سه قوا اگر فراهم بشه، کار میتونه بگیم یه گام به جلو رفتیم، وگرنه که هیچ اتفاقی.
بله ممنون از شما. یکی از سوالات من رو هم پاسخ دادید، اینکه آیا قوانین موجود در کشور میتونه ابعاد طراحی ساختار بودجه مطلوب رو پوشش بده، که انزتنی میگید در برخی از نقاط لازمه که اصلاحاتی در قوانین هم شکل بگیره. جناب آقای دکتر حسینی، راهکارها رو از زمان عزت‌علی بشنوید.
بله خب من توی بخش اولم هم به این موضوع پرداختم. بله. نکته مهم این موضوع اینه که ما بودجمون عملیاتی بشه، یعنی از دست به دستگاه تکلیف بدیم و از دستگاه تکلیف بخوایم. من در دستگاه متعددی کار کردم، توی یکی دو تا از این دستگاه ها میگفتم که ما شبیه کارخونه ای هستیم که هیچ تولیدی نداریم و کارگر میاد کار میکنه، حقوق میگیره، اضافه کار میگیره، غروب میره خونه، اگه ازش بپرسی تولید شما چیه میگه هیچ. خب کارخونه اگه تولید نداشته باشه حتما ورشکسته خواهد شد و درش به تعهد دخته بشه. شما نگاه میکنید به شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی، دولت در طول مسیر و مجلس در طول مسیر اشتباهاتی کرده، از جمله تامین اجتماعی رو دولتی کردیم، آوردیم تو زیر ساختار دولت، بعد یه شستا اونجا درست کردیم، یه صندوق بازنشستگی زیر مجموعه وزارت کرد، بازنشسته بازنشست میشه، سرمایه‌شو در طول سال میذاره تو حساب به عنوان سهم کارفرما و سهم به اصطلاح کارگر یا کارمند، با اون یه مؤسسه اقتصادی درست میشه که بتونه بعد از بازنشستگی پوشش بده، بعد دوباره همه حقوقش دولت پرداخت میکنه و شرکت ها و مراکز بزرگی هستن که آدم ها کارگرای اون کارگر کارمندای کارگرایی هستن که بازنشسته شدن، ولی چندین برابر اونا حقوق میگیرن و دستگاه هایی و کارخونجاتی درست کردیم که هیچ بازدهی ندارن. اینا حتما باید بازنگری بشه، حتما باید اونا رو نگاه کنیم. ما الان بودجمون به جاهایی داده میشه که در هیچ جای دنیا به اون جاها بودجه داده
نخواهد شد. پس نکته اولی که بودجه عملیاتی بشه،
بودجه عملیاتی بشه، بودجه عملیاتی بشه. بعد دومی که حجم دولت کوچک بشه، یعنی چابکسازی دولت که هم در دستور کار از برنامه اول دوم توسعه ما موضوع چابکسازی کوچک کردن حجم دولت در دستور کار قرار دادیم، ولی بشمارید هر سال دولت بزرگتر میشه و تا چابکسازی جدی نشه، یعنی برادرمون آقای دکتر میر محمدی فرمودن ما حرف میزنیم ولی عمل نمی کنیم، تا این حرفا بهش عمل نشه امکانش وجود نداره. بالا رفتن سطح بهره‌وری ما باید ببینیم تو اون بودجه عملیاتی معلوم میشه کی چی کار میکنه، کی چقدر بازدهی داره، اگه کسی بازدهی نداره بره. ما الان یه نفر تو دولت استخدام میکنیم، تا 30 سال به هیچ وجه نمیتونی دست بهش بزنی، نمیتونی بهش بگی چرا کار نکردی، نمیتونی بهش بگی چرا کار نمیکنی. تو دنیا با کارمنداشون اینطوری رفتار نمیکنن، آدم جذب میکنه، اگه نتونست کار بکنه کاری نداره میفرسته کس دیگه ای رو میاره، کسایی رو میذاریم تو دولت باید بذاریم تو ساختارها، کارخونجات خصوصی هم همینطوری باید بشه، شرکت هم همینطوری باشه، کسایی بیاریم که بتونن کار کنن. نقش مردم و سهم مردم، ما نقش مردم در پیروزی انقلاب و در نگهداشت انقلاب بسیار بالاست، ولی سهم مردم در به اصطلاح اداره کشور بسیار کمه. ما بسیاری از مردم، ما توی اقتصادی بحثی داریم تحت عنوان مثلث نخبگان که نخبگان علمی، نخبگان اقتصادی و نخبگان اجرایی، پیوند این سه تا نخبه که میتونه در کشور عملکردشون منجر به توسعه اقتصادی بشه عملا اتفاق نیفتاده. نقش تعاونی ها بله. که ما تعاونی هامون نقششون در اقتصاد 25% سهمشون دیده شده، ولی نقششون در اقتصاد کشور چقدر دیده شده؟ دیده نشده. کمتر از 4% 5% تعاونی ها سهم دارن، در نقش دارن در اقتصاد کشور. اینا مواردی که میشه اینا رو کنار هم بذار. من یه نکته بگم و تموم کنم چون آقای دکترم میخواد بحث کنه و وقتمون هم تنگه، و اون اینه که ما راجع به اصلاح ساختار بودجه عجله نکنیم، یعنی الان بشینیم 6 ماه 1 سال روش کار بکنیم، کار دانشگاهی بکنیم، کار نخبگان بیان بشینن کار کنن،
اصلا یه شبه نیست، ولی با یه برنامه زمانبندی واقعی،
نه مثل برنامه های 5 سال همون که گفتن 2-4 یعنی 2-4 ماه ما اینو معطلش کنیم، بعد 2-4 ماه یه چیزی بیاد بیرون. به نظر من و الان اتفاقی که داره تو بودجه میفته اینه دیگه، با مداد پاک میکنیم عدد رقمشو 20% 10% بهش اضافه میکنیم، میشه بودجه سالانه ما. بعد میاد مجلس سر و دم و یالشو میزنن یا بهش اضافه میکنن، میشه شیر بی یال و دم اشکن با. ولی در این حال به نظر من باید نشست راجبش فکر کرد و با توجه به ضرورت ها که من اول بحثم عرض کردم و نیازها و شرایط امروز و تحریم ظالمانه که در کشور ما هست و نگاه مقامازم رهبری که نگاه توأم با تجربیات فراوان طول تاریخ و نگاه از بالا و نگاه زیبایی است و نگاه همه اندیشمندان دانشگاهی، نخبگان بیرونی، سرمایه گذاران و سرمایه داران بیرونی، همه اونها کمک میکنه به این که این اتفاق بیفته. من مثال بزنم، هفته گذشته کسی به من مراجعه کرد، گفت که من کارخونه شیری دارم در فلان شهرستان، بعد پاکت خواستم وارد کنم، 40 ساله دارم با این برند کار میکنم. گمرک گفته حتما باید بری از وزارت ارشاد مجوز بگیری، وزارت ارشاد گفته باید اداره کل تبلیغات، اداره کل تبلیغات گفته باید بری از فرنگستان علوم فارسی. میگه آقا من 40 ساله دارم کار میکنم، بذارید کارخونم باز بشه، کارگرم بیکار نشه، بعد اب نداره تو فرصت های بعدی مگه اسمم اشکال داره میرم اصلاح میکنم. نیومدیم به کارمندمون آموزش بدیم که آقا این کشور الان در آسیب در تحریمه، تو دیگه تحریمش نکن.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید هادی حسینی، از این مثال ها بسیار میشه در کشورمون زد و مشاهده کرد. جناب آقای دکتر منظور در خدمتتون هستیم. راهکارها رو من فکر می‌کنم علاوه بر راهکارهایی که دوستان گفتن اگه مواردی هست
هم ملاحظاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید در بودجه ما ردیف‌های متفرقه که خیلی مشخص نیست که این ردیف‌ها برای چه کارکردهایی تعریف میشه و عمدتاً ناشی از چانه‌زنی‌ها هست و به نوعی قدرت افراد خاص و گروه‌های خاص در ایجاد این ردیف‌ها. ما باید بریم به طرف کوچک کردن و کم کردن، حداقل کردن سهم ردیف‌ها در بودجه. متاسفانه 20% بودجه ما ردیف هاست که هیچ گونه پاسخگویی در ردیف ها وجود نداره. دومی که درآمدهای اختصاصی، 10% بودجه ما درآمدهای اختصاصی است. بنابراین بود طبق تکالیف قانونی درآمد اختصاصی دستگاه ها به صفر برسه، ولی همچنان برخی از دستگاه هایی که از قدرت برخوردار هستن درآمد اختصاصی خودشون، یعنی از محل منابع خودشون هزینه بکنن خارج از مکانیزم های تخصیص، این رو همچنان حفظ کردن. متاسفانه یکی از اشکالات دیگه که ما داریم بحث اختیارات جابجایی در بین برنامه‌ها و فصول و ردیف‌ها هست که تا 30% طبق قانون ما اجازه جابجایی میدیم. وقتی که ما 30% امکان جابجایی میدیم، یعنی قانونگذار نمیدونه که آیا بالاخره آنچه را که تصویب کرد کدومش چی داره اجرا میشه. باید ما اختیارات جابجایی رو به حداقل خودش برسونیم. پایین آوردن در واقع در سلطه دولت بر نظام پولی از طریق بودجه. متاسفانه بودجه یعنی بخش مالی دولت. بخش پولی در تمام دنیا استقلال داره. استقلال بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی کارگر دولت نیست که دولت بهش بگه اینجا تسهیلات بده اونجا کم کن بکنه اینجا زیاد کن بکنه. بنابراین ما باید سایه دولت رو از روی بخش پولی کشور برداریم و این در واقع حالا توی ادبیات میگیم فیسکال دامیننس، سلطه مالی دولت بر بخش پولی، این باید در واقع حذف بشه. استقلال بودجه دولت از منابع ارزی کشور. یکی از اشکالات و اشتباهات جدی که ما تو کشور داریم این است که می‌خوایم تمام بودجه هامون رو مخصوصا در شرایط فعلی تبدیل به ریال بکنیم، از محل ریال بیایم هزینه ها رو تامین بکنیم. ما باید مثل زمان جنگ برگردیم، دو تا بودجه تنظیم کنیم، بودجه ریالی، بودجه ارزی. بودجه ارزی وقتی که اومد داخل بودجه ریالی، دولت با نرخ ارز بازی میکنه برای اینکه بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. بنابراین اگر ما اومدیم بودجه ارزی رو از بودجه ریالی جدا کردیم، دولت نمیتواند هزینه های خودش رو از طریق تعدیل نرخ ارز پر بکنه. یکی از اشکالاتی که ما الان داریم این هست که متاسفانه نرخ ارز هم همان گونه که بانک مرکزی حیات خلوت دولته، نرخ ارز هم شده در واقع حیات خلوت دولت که دولت باش بازی میکنه برای اینکه هزینه‌های خودش رو پر بکنه. نکته دیگر حذف تبصره ها از بودجه و حداقل کردن تعداد تبصره هاست. ببینید ما در بودجه عملا در قالب تبصره ها هر سال میایم قوانین دائمی کشور رو دور میزنیم. بودجه فقط باید نشون بده دولت کجا بره هزینه بکنه، کجا درآمد کسب بکنه. اینکه ما میایم هی در قانون بودجه سال به سال قوانین دائمی رو تخصیص میزنیم، تغییر میدیم برای اینکه یه سری اتفاقات جدید، پس این هم باید حذف بشه. نکته بعدی این هستش که ما حتما نیاز داریم به اینکه درآمدهای دولت رو در بودجه ارتباطش رو با نفت کاهش بدیم، بریم به سراغ گسترش پایه‌های درآمدهای مالیاتی. در بخش درآمدهای مالیاتی من فکر می‌کنم حتما لازم روی این بحث مصطفایی بشه که ما اگر بناست که یک دولت پاسخگو داشته باشیم، این دولت باید درآمدش از مالیات تامین کنه و باید به مردم بگه با این درآمد مالیاتی چه میکنه و شفافیت بودجه‌ای به وجود بیاد.
ممنونم از شما.
من اتفاقا آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم
این هست که تموم شده
بله، دولت هم اگر قرار هست مکانیزم های تخصیص رو اجرا بکنه، ما باید مکانیزم تخصیص رو به حداقل برسونیم و اگر درآمدهای دولت در دورهای کاهش پیدا میکنند، باید دولت ملزم بشه اصلاحیه بودجه رو به مجلس ببره، همان مجلسی که بودجه رو تصویب کرده اصلاحیه رو در شرایط کاهش تصویب
کنه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر داوود منظور، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. تشکر از جناب آقای دکتر محمد حسین میر محمدی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و تشکر از جناب آقای دکتر سید هادی حسینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. ممنون از خبرنگار اقتصادی همراه برنامه خانم نرگس معززی و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی روز. بر شما خوش، خدا نگهدار.